کردیم به امید ادامه دار بودن راه همه آزاد مردان جهان. رادیو فرهنگ برای شما حال خوب آرزو میکنه و آرامش و سلامتی. شبهای فرهنگ رو بشنوید. 26 دقیقه
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیسه دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، با عرض تسلیت ما از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه امشب شبهای فرهنگ باشید. در برنامه شبهای فرهنگ امشب گفتگوی آقای بهروز افخمی و خانم فرزانه قلعه قوند نویسنده و ویراستار رو تقدیم شما میکنیم درباره آثار و فعالیت هاییشان. لازم به توضیح که این گفتگو برگرفته از برنامه خانه جلالی که از شبکه نسیم پخش شده. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
خانم فرزانه قلعه قوند هم ویراستار هم خاطر نگاری اسرای جنگ ایران و عراق رو جمع‌آوری کرده، یعنی خاطر نگاری ها رو هم تحریر کرده هم ویراستاری کرده و جمع کرده در صورت چند تا کتاب که خیلی شیوه و حال هوای داستانی داره، اما داستان نیست، مجموعه خاطرات واقعیه رزمندگانیه که اسیر شدن و به اصطلاح آزادگان، و اینا رو توی یه مؤسسه‌ای که خودشون راه انداختن، یعنی مؤسسه خصوصی وابسته به دولت نیست، به اسم انتشارات پیام آزادگان منتشر میکنن و تا الان 6 تا کتاب منتشر کردن که 5 تاش همین کتابای خاطره نگاریه، مجموعه خاطره نگاری ها. در ضمن جداگانه کار ویراستاری هم انجام دادن برای مثلا آماده کردن بسیاری از متون دیگه برای چاپ کار کردن و خلاصه در کار نویسندگی اون چیزی هستند که به درستی در فارسی بهش گفته میشه ویراستار. خب خانم قرآن از کجا شروع کردین؟ یعنی از چه سالی شروع کردین به کار نویسندگی؟ شما گفتین که قبلا شعر میگفتید برای خود.
منم اول به شما یه سلام عرض کنم.
سلام.
آقای افخمی، راستش که من شعر رو از کودکی می نوشتم، منتها بعد از دیگه توی یک زمانی که دیگه شعرهای من راه پیدا کرده بود، یعنی سبکش قالبش مشخص بود، توی روزنامه ها مجلات اینا چاپ می شد و اون موقع بر من خیلی دلپذیر بود چون خیلی جوان بودیم و دوست داشتم ببینم و از اونا من عبور می کنم. میرسم به سال 93 که توفیقی شد، من معلم دیروز بودم، بعد از بازنشستگی رفتم معاون فرهنگی شهرداری تهران، از اونجا مؤسسه پیام آزادگان تماس گرفتم، میای گفتم میام و به همین آسونی رفتم و وقتی که وارد این دنیا شدم، شدم جزی از دنیای اسارت و احساس کردم که چقدر بدهکارم به این دنیا، به دنیای اسارت.
علاقه من شدیم.
بله بله، چون به هر حال ما از بچه های دفاع مقدس بودیم، این دوران رو پشت سر گذاشتیم، خانواده درگیر بودن، خود ما درگیر پشت جبهه بودیم.
موضوع اثرها خیلی جذابه، هر کسی بهش نزدیک میشه بهش گیر میکنه.
اما متاسفانه اونایی که نزدیک میشن و گیر میکنن بعضی از ابعادش رو میبینن، چون برای ورود باید به اون هسته باید نفوذ کرد.
یه هستش چیه؟
ببینین، هسته رو به همین راحتی و تو این تایم کم من نمیتونم توضیح بدم. پوستش همونی که بقیه دوستان دیدن و فیلم ساختن، سریال ساختن، ورود نکردن. یعنی در واقع بیشتر اون چیزی که برشون جذابیت داشت بخش شکنجه و بازجویی و اینجور حرفا بود. ولی هستش خیلی اتفاقات افتاد. مثلا ما سواد رسانه‌ای رو داریم، بدون اینکه بچه تحصیلات آکادمیک داشته باشه اونجا سواد رسانه‌ش میتونست مواجهه داشته، مواجهه مثبت و درستی داشته باشه با یه رسانه،
تحلیل درست داشته باشه از کارهایی که میخوان بکنه
و تمکین نکنه و فریب نخوره،
درستشونو بخونه.
بله، در صورتی که ما الانم حتی تو تحصیل کرده هامون این سواد رسانه‌ای رو اونقدر نداریم که میبینیم چقدر این دنیای رسانه و این جذابیت چقدر بعضی رو درگیر میکنه. و محرومیت‌هایی رو داریم که کمترینش محرومیت از قضا و آفتاب بود، محرومیت از احترام انسانی و خیلی از اتفاقات دیگه. در این حال میدونی حتی دیدن ماه از اینا دریغ میشد، اینا هیچ تو زمانی که بودن هیچ وقت ماه رو تو آسمون ندیدن.
داروی سیاه با کوه گناه، ای رحمت بی پایان، من عبد خطا کارم، دریای کرم از تو امید عطا دارم، شبیه ابر غرق بارونم، شبیه گیسوی پریشونم، دوباره تو به ما پذیرا باش، شبیه حرف بی پشیمون.
چند تا اردوگاه رو تحقیق کردین؟
20 اردوگاه. خودم این کاری که دارم انجام میدم به عنوان اردوگاه پژوهی که از دلش 20 تا هندبوک در میاد و مجموعه اینا 3 تا اردوگاه های موسر رمادی و تکرید و چندین سال تحقیق کردم و شاید بیشتر از 300 مصاحبه مطالعه کردم، فیش برداری کردم. متاسفانه امروز ما میبینیم که آزاده حافظه شون خیلی دیگه ضعیف شده و من باید خیلی برم دنبال این مسائل. بچه هایی که اونجا بودن اصلا الزامن خودشونو به همون نام معرفی نمی کرد، اصلا اونجا چیزی به نام نام و نام خانوادگی وجود نداشت که بیام بگم مثلا من فرزانه قلعه قلوندم، یک اسمی می گفتن و به نام خودشون پدر و پدر بزرگشون. خیلی ها نمی شناختن همو به نام واقعی. این خیلی من دوچار مشکل میکنم، چون مثلا من میخوام برم بپرسم خب اونجا آزادای ورزشکار کیا بودن، میگه یه محمد نه یه محمدی بود بچه خراسان بود. آه. حالا من باید بیام تو انبار کا دنبال سوزن بگم. این مشکلات رو دارم، ولی ما چون مؤسسه پیام آزادگان فرصتی، چون ما دسترسی داریم به شماره این دوستان، گاهی مجبور میشم، به همین زمان ایستاده بودم من توی مقدمش گفتم گاهی مجبور میشم برای راست آزمایی، چون آقای افخمی ما به جرأت میتونم بگم تنها انتشاراتی هستیم که کتابامون راست آزمایی میشه، همینجور نمی نویسیم بدیم بیرون. یعنی اگر 10 نفر توی این کتاب باشن، 20 نفر باشن، این 10-20 نفر رو میریم سراغشون تا این خاطره رو تایید بکنن.
حسابشو دارین که با چند نفر خودتون صحبت کردین و مصاحبه کردین؟
نه حسابشو ندارم، چون خیلی زیاده، چون من برای هر کتاب خودم
گفتین 300 نفر رو باشون خاطراتشون
دارم. مثلا این که چون من دارم کار نشر میکنم، الزاماً برای کتابای خودم نمیرم، هر نویسنده‌ای که کتاب بده برای کتابای اونم میرم راست آزمایی میکنم. این جزء یک قانونه بر ما که ما حتما نویسنده کتاب میاره بر ما، من کتابو مطالعه میکنم و نمیتونیم. من یک چیز جالبم تعریف کنم که من سال 93 روی تجربه یه کتاب چاپ کردم، بعد مجبور شدم یک چاپ کتاب خمیر کنم به خاطر اینکه چیزی توش تعریف کرده بودم که درست نبود، یعنی تعریف کرده بودن و دوستان ما انقدر حساس بودن که من مجبور شدم این کتاب رو خمیر کنم.
آه، یعنی کل کتاب همون خاطره بود که در هم تعریف
کرده؟ بله دیگه، بیش از 230 عنوان کتاب داریم. از اون سالی که حداقل خود من اومدم اینجا توی انتشارات، سعی کردم همشو راست آزمایی کنم. این کتاب گلکاشتی عباس هم که تو دست شماست، خاطرات یک اسیر معمولیه، یه سرباز معمولی بود که چیزی نمونده بود به پایان خدمتش، خالد آبادی بود و ایشون چندین بار از مرگ حتمی نجات پیدا کرد از زمان طفولیت تا اسارت، و آقای عباس حسینزاده خالدی توی این سالها اسیر مفقود الاثر بود، یعنی خانوادهشون هم نمیدونستن. خیلی ساده و صمیمی و زلال.
این بوسه بر دست استاد چی؟
این آقای دکتر خالقی هستن که ایشون بر تخصص رفته بودن کانادا و تحصیل کرده اونجا هستن. وقتی که برگشتن شاید 20 نفر تو ایران ارتوپد هم نداشتیم. بعد زمانی که برگشتن انقلاب پیروز شده بود و بلا فاصله ما یه مدت کوتاه بعد جنگ رو داشتیم. تا اعلام نیاز جبهه رو شنیدن با چند تا از دوستاشو مثل آقای پاک نجات و آقای دکتر بیکدلی و آقای جریری رفتن،
واسه اجازه پاک نجات رفتن،
عباس پاک نجات که نماینده مجلس هم بودن. بعد رفتن ماموریتشون رو انجام دادن تو جبهه، موقع برگشتن اسیرشون کردن. و حتی اینقدر جالب بود که چون اینا پزشک بودن، از نظر عرف بین تعریفی که شده پزشکا باید با احترام منتقل، ولی ایشون گفت نه من با همین اسرا تو همین ماشین حمله گوسفند میشینم میرم. و با همون رفت. و دکتر خالقی وقتی که فرزندش هم کانادا متولد شده بود، اونجا وقتی که متوجه شدن صلیب سرخیا که این اینجاست، خواستن که آزادش کنن، آزادی زود هنگام، و ببرنشون کانادا.
به یه نحوی شهروند کانادا به حساب
میومد. بله. و قبول نکرد و این 10 سال رو همراه بچه ها بود و در واقع یه جور فرشته نجات اسرای ایرانی بود و در این حال به سربازای عراقی هم کمک، یعنی به سرباز دشمنم کمک میکردن تو گچ گرفتن و از اینجور داستان ها. هفت خانم خاطرات یک آزاده گلستانیه، چون من بچه خطه شمال هستم شاید این حس باعث شد که خیلی برای این کتاب وقت بذارم. آقای فندرسکی خیلی بچه شیطونی بود از کودکی و نوجوانیش، من شروع کردم تأثیر تربیت و سبک زندگی روی روی ایشون و خیلی آزاده خاصه، یعنی تو دوران جنگ هم خیلی خاص بودن، یعنی خیلی فعال بود و دوران اسارت هم همینطور، و ایشون جانباز هستن، خیلی مشکل جسمی شدیدی دارن.
شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت با موضوعات مختلف فرهنگی، ادبی، هنری، فلسفی، عرفانی، دینی و مذهبی تقدیم شما میشه. امید که بهره کافی رو از این برنامه ببرید.
به نظر من یک مادر همه بچه‌هاشو یه اندازه دوست داره، نمیتونم انتخاب کنم کدومش، ولی به یه دلیل
مجبور بشی نمیتونم.
بله، دلیلش هم اینه که این تنها اولین و تنها کتابی است، شاید الان دوباره کتابی در این با این موضوع کار شده، که فقط به لحظه اسارت میپردازه. لحظه اسارت لحظه مسخ شدنه، اون لحظه‌ای که شما میری جبهه یا شهید بشی یا برگردی، نمیری اسیر بشی. ولی وقتی که اسیر میشی اون لحظه انگار سر میشه همه چی، انگار زمان بر شما میسته، هیچ فکری دیگه نداری، خالی میشی. و سخت‌ترین لحظه‌ای که شما از هر اسیری بخواید بپرسین سخت‌ترین لحظت کدوم بود، یکی از لحظاتش لحظه اسارت. و متاسفانه البته اون چیزی که باعث شد من برم به سمت این موضوع، تو نمایشگاه مختلف میگفتن چطور ما میجنگیدیم اینا دستشون رو بردن بالا و اسیر شدن، چرا باید این اتفاق میافتاد؟ این خیلی بر من کشنده بود واقعا. من میدیدم که واقعا این نیست، مثلا کسی میامد میتونست خودشو نجات بده ولی بر میگشت یه دوست مجروحشو ببره، یا هلیکوپتر میامد پایین دست سالمی نداشت که بگیره و نجات پیدا کنه. و معمولا داشتیم یه گردان میامد چند نفر رو میبرد، برعکس نداشتیم، هیچ جایی برعکس نمیم که دو نفر بیان یه گردان رو ببرن. خب این یعنی افتخار، از این بالاتر که نداریم. بنابراین من فقط لحظه عملیات تا زمانی که اینا اسیر شدن و یا گاهی تفنگ‌های بیفشنگ، تفنگ‌هایی که رو دستشون میمون، خب تسهیلات و تجهیزات دشمن، خب ما داشتیم با یه عراق نمی‌جنگیدیم، با یه دنیا می‌جنگیدیم، یعنی یه دنیا داشت با ما می‌جنگید و ما چیزی نداشتیم در مقابل اون. بعد یک ویژگی که این کتاب داره، خاطرات کوتاه از 60 آزاده است که تو عملیات مختلف، خیبر، بعد و فجر مقدماتی، حتی کسایی که تو مرز اسیر شدن، یعنی اونا میگن اسرای مدنی بودن، حتی فیلم بردار داشتیم که با شهید آوینی بودن و بعد رفتن برای فیلم برداری تو قصر شیرین تو همون ابتدای جنگ. یک ویژگی دیگه که این کتاب اینه که از فرهنگ‌های مختلف و من گفتگوهاشون رو به زبان بومی کار کردم. جنگ تن به تن را قبلا در فیلم ها دیده بودم و این بار هم کنار اروند آتش بازی دشمن از حد گذشته بود. پیشروی هیچ جوری امکان نداشت، دستمان از مهمات خالی بود و تعدادمان هم انگشت شمار. با این حال باز هم دشمن را زمین گیر کرده بودیم. بچه ها مثل خوشه های گندم درو می شدن. نیروی کمکی هم ایرج نجفی مجروح شده بود. به او گفتم ته دیگه بور من وچون ره ورم به جلو، تو دیگه برو من بچه ها رو میبرم جلو. ایرج سلانه سلانه رفت، از زمین و هوا آتش میبارید، انگار آسمان با زمین یکی شده بود. سینه منطقه هیچ جای سالمی نداشت، خونهای روان در دل خاکهای ترک خورده به سرعت بلعیده میشدند. تیرهای دشمن در 15 متری من به زمین میخورد، معلوم نبود چرا تعدادشان اینقدر زیاد است. آتش تانکا و بمبارانهای شیمیایی حسابی گیجمان کرده بود. در پلک به هم زدنی دستمان مجروح شد. یک دفعه چشمم افتاد به یک آرپیجی که گلوله حاضر و آماده روی آن نصب شده بود. معطل نکردم، با همان دست نصف نیمه شلیک کردم درست وسط دشمن. دلم یکم خنک شد. 28 فروردین 1367 بود و روز اول ماه مبارک رمضان. من بودم و نبی‌الله رحمتیان، نمی‌دانستیم بر سر محمد چه آمده است. زخمی بودیم، دیگر مهماتی برای ما نمانده بود. تن آشولاش من را زدیم به اروند خروشان در محاصره جزر و مد و سیم خاردارها بودیم و مین‌های تله گذاری شده. همچنان مقاومت می‌کردیم. در آن آب‌های سرد تا آنجا که می‌توانستیم ادامه دادیم. قفس اسارت را نمی‌خواستیم. بالاخره رسیدیم به خط پایان. ساعت حدود 3 بعد از ظهر بود که با دست و پای به شدت مجروح در آب‌های وحشی اروند محاصره شدیم. اولین منطقه عملیاتی فاو آخرین دیدارمان با وطن بود. ذهنم خالی شده بود. فقط صدای مادرم بود که با آب‌های خروشان بالا پایین میرفت. وچه جان نظر امامزاده سید محمد کن به صحیح و سالم بی. این
که در واقع چیزی بیشتر از ویراستاری شما عملا
نه من نوشتم، قلم داستانیه، اما اتفاقات کاملا واقعیه، یعنی همه این افراد بودن، این اتفاقات افتاد، اونجا اسیر شده. فقط خب یه ذره ابزار ادبیات فقط خاطیش کردیم.
بله الان این کتاب رو دارین ادامه میدین؟
بله.
چند جلد قراره بشه؟
من دارم یه انتشارات رو اداره میکنم. همه کتابایی که میاد همش حتما باید خونده بشه، ویرایش بشه و کتابای جدید. من الان کتاب جدیدم که عرض کردم خدمت شما کار پژوهشیه که دارم انجام میدم. بعد از اونم یه کار پژوهشی نصف نیمه تو دستم، مجموعه سرودهای اردوگاهیه. ببینید سرود و تئاتر یه بخش مهمی تو اسارت بود که ارزش هنری نش ارزش موقعیت داشت. مثلا شما فکر کنین سرود شعراشون وزن و قافیهش نادرست، یا مثلا ما برای تئاتر شما نمایشنامه که نداشتیم، همونجا فی‌البداهه اغلبم طنز بود، مینوشتن و تلفیقی بود با سرود و اینا و گریماشون. مثلا گاهی میشد یک نمایش 5 دقیقه‌ای 2 روز زمان میبرد تا اجرا بشه، به خاطر اینکه تا میخواستن اجرا کنن عراقی ها میامنن مجموع صحنه رو به هم بزنن و گیریم رو به هم بزنن.
از برنامه شب‌های فرهنگ شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم. شما شنونده گفتگوی آقای افخمی و خانم قلعه قوند، نویسنده و ویراستار هستید، درباره آثار و فعالیت‌های ایشان. از شما دعوت می‌کنیم ادامه این گفتگو رو بشنوید.
چند تا کارمند دارید؟
من با 3 نفر دارم کار میکنم. یکی از بچه هامون که بخش آیتی و بانک اطلاعات، آرشیو بانک اطلاعاتی رو مدیریت میکنن. یک ویراستارم داریم و یک کسی که روابط عمومی خود همین معاونت ماست، کارهای ورود و خروج کتاب رو داره انجام میده. تو این مشکلات دریافت کاغذ و کتاب و اینا که دیگه واقعا ما داریم با جون کندن کار کتاب میکنیم.
انتشاراتی اون جمع جوره.
بله.
و مکان و فضا اتاق داریم ما براتون فیلمنامه نویس به معرفی کنیم.
اصلا ما یک فضای بسیار جالبی داریم که خیلی اگر دوستانی که میان خیلی دوست دارن. ما حتی استودیو هم داریم، همه چیز داریم اونطوری.
من میتونم فیلمنامه نویس معرفی کنم که بیاد شما به راهنماییش کنه فیلمنامه.
بله چرا که نه. اتفاقا ما برای بیشتر فیلمایی که تالا ساخته مشاور هنریشون بودیم، کار کردیم باشون.
خب چند تا بچه داریم؟ چند تا نوه؟
والا من یه دختر و یه پسر دارم، 2 تا نوه دارم. نوه بزرگم پسره که امسال دیپلم میگیره و نوه کوچیکم هم یه دختر شیرین و کلاس 4 ابتدایی.
خدا نگهشون داره. می‌خواستین یه چیزی درباره جلال و خانه جلال بگین؟
والا خانه جلال خیلی جالب بود. من تا حالا توفیق نداشتم بیام. از اوان جوانی که خب ما با سوبشون خانم دانشور و کتابای جلال، به خصوص خسی در میقات، خسی در میقات مدیر مدرسه فکر کنم 3 تا بود که خونده بودم، تا اینکه سال 86 که من اون سال معلم نمونه کشوری بودم یه توفیقی پیش اومد که و به من یک جایزه دادم و من همراه مادرم باید میرفتیم مکه. یکی از جایزه هامون سفر مکه بود. یه دفعه از سرم گذشت که من خسی در میقات رو دوباره بخونم و با خودم بردم. ما سفر اولمون مدینه بود. توی زمانی که بودیم زمان داشتم که بخونم. راستش همیشه من به اون میعاده فکر میکردم، میگم خب خدا اینجا هم هست، خب من اینجا میتونم با خدا حرف بزنم، حتما لزومی نداره من برم. و تا رسیدیم توی سفر مدینه به مکه رسیدیم مسجد شجره که باید محرم میشدیم و اونجا جلال دست منو گرفت. یعنی واقعا احساس میکنم که کمکم کرد که من خودم بشم خسی در میقات و اونجا دیگه اون
یعنی شما در واقع دچار تردید شده و یه سفر رو بی‌معنا می‌دیدید؟
خیلی یه سفر بود برای من، فقط یه سفر بود و بعد از اون یعنی انگار من شده بودم یه آدمی که میدونین جلال منو با خودم روبرو کرد. با خودم روبرو شدن خیلی مهمتر از این که من خدا رو روبرو بذارم، یعنی اول از این پل نگذرم نمیتونم برسم به اون، در واقع اون روبرو شدن با خودم یه روبرو شدن سطحی میشه، یعنی اگه از خودم عبور نکنم. بعدش که بعد از مسجد شجرم که مکه، و جالبه که اصلا اون کعبه برای من با همه کعبه ها فرقی، حتی من تو صفا و مروه به طور شیفتواری عاشق بانو هاجر شدم، یعنی حسش میکردم و همه اینا احساس میکنم که خداوند کمکم کرد که جلال رو بذاره سر راه من و من دوباره بخوام برگردم به خسی در میقات و بشم خسی در میقات.
این حالت که خانم قلقبن میگن پیش میاد برای منم که تو جوانی 22 سالگی رفتم سفر حج، این حالت پیش اومد وقتی وارد شدم به مکه و خانه خدا، دیدم که به نظرم همه چیز زیادی از حد با شکوه و خیلی تر و تمیز و در واقع خالی از معنویت به نظرم میرسید. یه جوری دوچار یه بحرانی شده بودم که اونجا خدا بیامرز آقای محی‌الدین انواری جز به کسایی بود که ما باش رفته بودیم به سفر حج، این حالت من حس کرد و خیلی کمک هم کرد، خیلی از لحاظ معنوی همون نقشی رو بازی کرد که برای قلقبند میگه که جلال آل احمد براش بازی کرده از طریق کتاب خسی در میقات. برای مواظب باشین اونایی که در آینده مشرف میشن بدونید که این حالت ممکنه پیش بیاد و این خودش جز به مثلا در واقع برنامه حجه، یعنی به نظر میاد که نمایشنامه‌ایه که خدا برای شما نوشته و براتون اتفاق میفته و انشالله به خدا پناه ببرید از این بحرانم اونجا به سلامت عبور کنید.
از اینکه برنامه شب‌های فرهنگ رو مهمان خانه‌های خودتون کردید از شما سپاسگزاریم. به انتهای برنامه شب‌های فرهنگ رسیدیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
که به شد.